تاریخ فقاهت بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده شبکه رادیوی معارف و خدای عزیز رو بسیار سپاسگزارم که باز هم توفیقی داد با یکی دیگر از برنامه‌های تاریخ فقاهت با شما دوستان عزیز شنونده همراه باشیم. برنامه‌ای که در اون به بررسی مکاتب فقهی و اصولی از صدر اسلام از زمان نبی مکرم اسلام می‌پردازیم و تا به زمان فعلی برسیم و در این برنامه به دنبال این هستیم که در لابلای بررسی مکاتب فقهی بفهمیم و شیوه های ایجاد تحول در مکاتب فقهی و اصولی جدید رو و در فقه و اصول جدید و نحوه استنباط رو بفهمیم و راه های ایجاد تحول رو به اون انشاءالله دست پیدا بکنیم. بسیار ممنونم از مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد که باز هم دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو حضور دارن. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم و روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که انشالله لحظات خوبی رو در خدمتشون باشیم.
انشالله. آقای اکبر نژاد، شما طبق اون چیزی که در جلسه های قبل مطرح فرمودید معتقد هستید که جناب مرحوم شیخ طوسی اولین مکتبدار فقهی و اصولی تشیع هستند و برای اثبات این مدعا هم مثال هایی رو مطرح کردید در کتاب های فقهی و حدیثی جناب شیخ طوسی، مثل حالا کتاب المبسوط و کتاب خلاف و کتاب نهایه. در جلسه قبلی هم وارد این شدیم که این خیزش علمی به عنوان یک مکتبدار و رئیس مکتب در کتابهای اصولی شیخ طوسی شما فرمودید وجود داره و یک دعوای کوچولویی هم بین این که چه کسی اولین کتاب جامع اصولی رو نوشته مطرح کردید که کتاب از ذریعه جناب علم الهدا رو بهش اشاره کردید به عنوان استاد مرحوم شیخ طوسی و کتاب العده شیخ طوسی. و حالا جدای از صحبتهایی که در جلسه قبل داشتیم، این خیزش علمی در جریان تألیف کتاب‌های اصولی مرحوم شیخ طوسی به چه شکلی بود؟ آیا در آثار بعدی هم ادامه داشت؟
همینطور که فرمودید، ما تو برنامه قبل اشاره کردیم به این مطلب که این دوتا کتاب گویا همزمان نوشته شده و این استاد و شاگرد از همدیگه خبر نداشتن که همچو کتابی در دست دیگری در حال تألیفه. برای همین هم هر کدوم اینطور گمان می‌کردن که اولین مؤلف در اصول فقه هستن در شیعه و خب این طبیعی هم هست. امروز شما این امکانات رو دارید که وقتی کسی کاری رو انجام داد خیلی سریع رسانه‌ای میشه، فهمیده میشه، نکته‌ای در اون طرف دنیا تولید میشه، امروز و فردا در این ور عالم منعکس میشه. خب در اون زمان اینطور نبوده. من حدس قوی بنده در این مسئله اینه که این دو بزرگوار شروع کردم به نگارش و این یه بخشش ممکن تا همزمان بوده باشه، ولی خب طبعا احتمال این که ذریعه تقدم زمانی داشته باشه بیشتره. ولی خب تا این نوشته بشده بعدها معلوم بشه، استنساخ بشه، در معرض دیگران قرار بگیره، خب زمان می برده و جناب شیخ طوسی از اون خبر نداشته. ما اصلا بیایید فرض کنیم که این دو بزرگوار همزمان این دوتا کتاب رو نوشتن و انصافا کتاب ذریعه کتاب ارزشمندیه، اینجوری نیست که بگیم که با عده فاصله زیادی داره. ولی وقتی که جمع میبندیم کل فعالیت‌های فقهی اصولی این دو بزرگوار رو، در کل جناب شیخ طوسی پیشگام هست در این کار. اما چیزی که عرض می‌خواستم بکنم تفاوت‌هایی که این دوتا کتاب دارند. من یه سری تفاوت‌های که شاخص هستند و این دوتا کتاب عرض بکنم، بعد وارد جزئیات کتاب عدته بشیم.
درسته.
کتاب ذریع بحثاش از مباحث الفاظ شروع میکنه، این بحثای تفسیری مثل این که امر دلالت بر وجوب میکند یا نمیکند، عام و خاص و مطلق و مقید و اینجور بحثا.
بله.
در حالی که مرحوم شیخ کتاب خودش رو از اخبار شروع میکنه و بعد به مباحث الفاظ میپردازه و از حیث سیر منطقی این درست تره. جهتش اینه که تفسیر بعد از خبره، یعنی باید اول خبری ثابت بشه.
درسته.
که دارای خبر یعنی مضمون اول باید ثابت بشه بعدن تفسیر بشه.
بله.
برای همین هم به حسب تقدم منطقی که حساب شما بکنید این بهتره که ما اول از خبر شروع بکنیم و بعد وارد دلالت اخبار بشیم. دومین مطلب این بود که سید علم الهدا ایشون اجماع رو اجماع دخولی میدونه، به این معنا که از نظر ایشون اجماعی که در شیعه حجت هست اجماعی که در اون اجماع ثابت بشه، ورود امام بین مجمعین.
بله.
خب مثلا فرض کنید به ما خبر رسیده که در فلان تاریخ در مدینه تمام فقهای شیعی مدینه این نظر رو داشته و ما میدیم امام معصوم هم در بین اونها بوده.
بله.
و این خب طبیعتا دست و بال اجماع رو میبنده چون اثبات اجماع دخولی سخته.
درسته.
ولی شیخ طوسی با ابتکار اجماع لطفی که البته مقبول نیفتاد، متأخرین خب با اون همراه نشدن.
بله.
این اجماع باب اجماع رو گشود و توسعه داد به بحث اجماع، چون اثبات اجماع با قاعده لطف بسیار سهل الوصول هست. سومین تفاوت اینه که علم الهدا رحمت الله علیه علم رو حجت میدونه و خبری که علمی نباشد، یعنی محفوف به قرائن علم آور نباشه، حجت نمیدونه. حتی استادشون شیخ مفید هم همین نظر رو داره و تصریح میکنه در مقدمه همین، در آغاز التذکره به اصول الفقهشون.
بله.
ولی شیخ طوسی اولین اصولی شیعه هست که به صراحت از حجیت خبر واحد ولو اینکه علم آور نباشد بحث میکنه و ثابت میکنه و تأثیر عمیقی در نسلهای بعد از خودش داره. و شاید یکی از جهات مقبولیت نظریشون اینه که رفته رفته چون خیلی از این قرائنی که امثال شیخ مفید و علم الهدا به اون دسترسی داشتن از بین میره و برای متأخرین سخت دسترسی به روایاتی که محفوف به قرائن قطع آوره.
بله.
برای همین بیشتر همراه میشن با مبنای مرحوم شیخ طوسی در حجیت خبر ثقه.
درست. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز، شنونده برنامه تاریخ فقاهت هستید و در بخش اول گفتگومون به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین اکبرنژاد گوش دادیم و صحبت‌هایی که به برخی از تفاوت‌های اصلی دو کتاب از ذریعه و العده پرداخته شد. با ما همچنان همراه باشید.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
آقای اکبرنژاد، در ادامه بحثمون راجع به سیر علمی و خیزش علمی مرحوم شیخ طوسی در مباحث اصول فقهشون به کتاب العده رسیدیم. ایشون در این کتاب که تنها کتاب اصولی خودشون هم هست و سعی کردن که تقریبا همه مباحث رو در اون جمع بکنن و مطرح بکنن، چه سیر فکری رو در پیش گرفتن و اون چینش مباحث در کتاب العده به چه صورتی هست؟
اساسا روشن هست افرادی که دارای مکتب هستن اینطوره، ذهن منظمی دارن. شما این رو در شیخ انصاری رحمت الله علیه هم میبینید، فوق العاده ذهن منظمی داره. اصلا یه خاصیتیه انسان. بله. مکتبدار این حالت رو داره. ما این فکر منظم رو در شیخ طوسی رحمت الله علیه به عنوان اولین مکتبدار هم میبینیم. شما نگاه کنید ایشون اول کتابش اینجوری شروع میکنه، میگه ولی اصل فی هذه الاصول الخطاب. بله. اصل در همه این اصولی که ما میخواییم بحث کنیم خود خطابه، همین کلام، همین حرف، چون در واقع این حرفها هستن که برای ما حجیت و یعنی ارزش ما دینمون از این خطابات چه مال خدای متعال باشه چه معصوم باشه داریم دریافت میکنیم. بله. فرماید الاصل فی هذه اصول الخطاب، اولش خطابه، او ما کان طریقا الی اثبات الخطاب، همون بحث خبر. بله. این چیزهایی که واسطه هایی هستن که ما این خطابات شارع رو چه خدا چه امام و پیغمبر باشه به دست بیاریم. او ما کان الخطاب و طریقا الی، یا اون چیزهایی که اصلا دنبال خطاب بودیم که به اونها برسیم، یعنی همون احکام افعال مکلفین. بعد فرمایید ولی کلام و فی الخطاب کلامون فی بیان ادله الکتاب و سنه، و توضیح میدن.
بله.
سخن که ما میگیم خطاب یعنی چی؟ یعنی سخن در مورد ادله کتاب و سنت، یعنی دلالت اینها. و ذالک ینقسم خمسه اقسام، پنج قسمت هست. احدهما الکلام فی الاوامر و النواهی، الثانی الکلام فی العموم و الخصوص، الثالث الکلام فی المطلق و المقید، الرابع الکلام فی المجمل و المبین، الخامس الکلام فی الناسخ و المنسوخ. این پنج تا بحث محوری در حوزه تشریع. دقت بکنید. بله. چون حضرات دنبال بحث حلال و حرام بودن، شما اگر نگاه بکنید یک خطی از امر و نهی میبینید. همه بحثایی بله. که تفسیری هم وجود داره در خطابات، بحثای نادر به خود امر و نهیه. اول امر و نهی مطرح میشه، این نکته مهمیه، من خواهشم از شنوندگان عزیزم اینکه به این دقت بکنن.
بله.
بحث‌های تفسیری هم که ما الان در اصول داریم بحث‌های مطلق تفسیری نیست، بلکه صرفاً از منظر امر و نهی به قضیه نگاه کرده. جهتش هم این بوده که بیشتر دغدغه تکلیف رو داشته.
بله.
شما نگاه کنید اولش الکلام فی الاوامر و النواهی که تا امروز هم همین سیر رو شما دارید، بعدش وارد عموم و خصوص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ میشه، یعنی همش حول امر و نهی داره میچرخه.
بله.
و ما سر این حرف داریم که در آینده خواهیم گفت. دومین بحث غیر از خطاب، ما هو طریق الی اثبات الخطاب من هذه الطرق فهو قسم واحد و هو الكلام فی الاخبار. اینم یه قسم بیشتر، اونم بحث در مورد خبر هست که خبر حجیت داره یا نه. بعد فرمود اما اون چه که خطاب طریقه به اون هست، اونم یه قسمه، و هو الکلام فی احکام الافعال، هم احکام خمسه و احکام که در مورد افعال هست و اینا. بعد از این بعد اشاره به اهل سنت دارم، و الحقیقه و من به هذا القسم الکلام فی الاجماع، قیاس، اجتهاد، صفت مفتی و مستفتی، حذر و اباحه. اما بعد شروع میکنه، اما القیاس و الاجتهاد فعندنا انهما لیسا بدلیلین بل محذورون استعمالهما، اینا نزد ما دلیل نیستن. یادتون هست من قبلا عرض میکردم که واژه اجتهاد اصلا بعدها وارد شیعه شد.
بله اصلا.
و این یه واژه ناپسندی بود، همراه قیاس به کار میرفت. ببینید نمونهش اینه،
مختلعات فقهای اهل سنت بود.
احسن تو، القیاس و الاجتهاد، یعنی در تا زمان خود جناب شیخ اصلا واژه اجتهاد در شیعه استعمال نمی‌شد، بعدها این وارد شده. بعد فرمایید و نحن نبین ذلک فی ما بعد، که تو بحث قیاس بحث می‌کنیم، صفت مفتی و مستفتی رو هم بحث می‌کنیم. بعد ایشون در ادامه داره که رده‌بندی من اینه، ایشون میگه ول اولا فی تقدیم هذه الاصول الکلام فی الاخبار، اول ما باید از اخبار بحث بکنیم، احکامشو بگیم، اقسامشو بگیم، لأنها طریق الى اثبات الخطاب، همون سیر منطقی که عرض کردم استدلال میکنه، چون میگه این اصلا خطاب رو ثابت میکنه، اول ما باید خطاب رو ثابت بکنیم بعد در مورد خود خطاب صحبت بکنیم.
بله.
برای همین میگه من اول از طرق بحث میکنم، بعد از خطاب بحث میکنم، بعد وارد مدلولات خطابات، همون احکام مکلفین.
درست.
احکام افعال مکلفین میشه. این سیر کلی ایشون هست در کتابشون که البته به شدت متأثر از اهل سنت هست، یعنی در این سیر از کتابهای اهل سنت که من در ادامه توضیح خواهم داد
انشالله. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. بخش دوم گفتگوی من رو شنیدید با حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد. در ادامه برنامه تاریخ فقاهت با ما همراه باشید.
الله 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 الله
شما بخیر دوستان عزیز شنونده شبکه رادیویی معارف و برنامه تاریخ فقاهت، دعوت میکنم که همچنان در این برنامه که به بررسی مکاتب فقهی و اصولی میپردازه و در این برنامه و چند برنامه گذشته راجع به مکتب فقهی و اصولی جناب مرحوم شیخ طوسی صحبت کردیم، با ما همراه باشید. آقای اکبر نژاد، حالا هم در برنامه گذشته و هم در این برنامه به بررسی تألیفات فقهی و اصولی جناب شیخ طوسی پرداختیم و کتاب‌های مختلف فقهی ایشون و تنها کتاب اصولی ایشون یعنی کتاب عده رو شما بررسی کردید، چون برای شناخت این که شخصی حالا طبق نظر شما به عنوان اولین مکتبدار فقهی و اصولی در تشیع مطرح میشه، راهی جز بررسی و تتبع و تحقیق در آثار ایشون وجود نداره. آثار فقهی و اصولی رو بررسی کردیم و صحبت‌های شما رو شنیدیم. نهایتاً ارزیابی شما در بررسی مکتب فقهی و اصولی مرحوم شیخ طوسی چه چیزی هستش؟ چه نکات قوت و یا احیاناً اگر نکات ضعفی هست دوست داریم از زبان شما بشنویم.
در ارزیابی مکتب شیخ طوسی ما هم با نقاط بسیار برجسته و فوق‌العاده مواجه هستیم و احیاناً با برخی نقاط ضعف. عمده نکته مثبتی که در مکتب شیخ وجود داره اینه که ایشون اولین فقیه شیعی هست که در تمام حوزه‌های فقهی اصولی ورود کرده و در تمام اینها هم تلاش کرده که ما رو به یک عقلانیت فقهی برسونه. دقت کنید ها، عقلانیت فقهی یعنی اندیشیدن فقهی رو باب بکنه، منظم فکر کردن در موضوعات فقهی رو خواسته به ما یاد بده. این خیلی تحول بزرگیه. من اینو یه توضیحی بدم، یعنی چی؟ شما ببینید مثلا وقتی ایشون وارد حدیث میشه، اولین اصولی شیعه و اولین فقیه شیعه است که وقتی وارد حدیث میشه اول میاد مبانیشو قشنگ توضیح میده که من چجوری میخوام تحلیل کنم روایات رو، که در مقدمه تهذیب داره که من تو برنامه‌های قبلی توضیح دادم که میگه که من از کجا شروع میکنم، چجوری جمع میکنم روایات رو و چه سیری رو دارم، منظم بودن رو نشون میده. و بعد وقتی هم وارد کار میشه واقعا پایبند به همون مبانی هست که اولش گفت. اینجوری نبوده که در آغاز کتاب یک روشی رو تبیین کنه که خودش عملا ملتزم نباشه. یعنی روشمند اندیشیدن، روشمند تحلیل کردن رو ما در کار شیخ طوسی میبینیم و این یک فوق‌العاده‌ای عجیبی هست که من احساس میکنم بیانش دشواره، یعنی باید بیشتر کار کرد تا این عمق این مطلب رو فهم کرده. اگر ایشون نبود و امثال ایشون نبودن که ما یاد بدن که چجوری باید منظم فکر کرد در عرصه حدیث، ما مشکلات زیادی میداشتیم. همینطور وقتیشون وارد فقه میشه اولین فقیه هست که سعی میکنه استدلال منظم فقهی رو، اندیشه منظم فقهی رو به ما یاد بده. مثلا تو مبسوط استدلال میکنه، تو خلاف میبینی چقدر منظم استدلال میکنه، صغرا کبرا میچینه، اول از قرآن شروع میکنه، بعد اجماع رو مطرح میکنه، بعد وارد روایت هم مثلا وقتی با اهل سنت اول روایت پیامبر رو میاره، بعد روایت اهل، یعنی یک سیر منظمی داره که اصلا شخصا من مجذوب این نظم فکری جناب شیخ هستم و این فوق‌العاده است و تونست یک در اون اندیشه ورزی فقهی ارتقاء خیلی محسوسی رو ایجاد کنه و این خدمت بزرگی به جهان تشیع بود.
میشه گفت یکی از نکات مثبت مکتب ایشون هست.
بله، اصلا این روح مکتب ایشونه،
فقه استدلالی داشتن.
بله، اصلا این روح مکتب ایشونه. یعنی ببینید در هر فکری یک روحی حاکم است. ما اینو بریم جلوتر عرض خواهیم کرد که مثلا مرحوم شیخ انصاری هم وقتی بحث میکنید یک روحی بر کل این جریان حاکم هست که یکیه و خودشو، یعنی یک روح ظهورهای مختلفی داره. این مهمه. بنده اعتقادم اینه که روح حاکم بر اجتهاد شیخ طوسی همین اینه که تونسته اجتهاد ما رو و فهم فقهی ما رو چه از حدیث چه از قرآن چه از بقیه ادله روشمند بکنه و به ما یاد بده چجوری باید فکر کرد. یکی دیگه از مزایای مکتب ایشون و خدمات بزرگ شیخ طوسی این هست که ایشون با شهامت وارد میشه تو عرصه مواجهه با اهل سنت و سعی میکنه مواضع شیعه رو شفاف بیان بکنه. بله. مثلا عمده در اجتهاد اصول فقه دیگه، درسته پایه اجتهاد اصول فقه. شما حساب بکنید ایشون و البته علم الهدا هم همینطور هست، در حق ایشون کم لطفی نشه، این دو بزرگوار حالا به طور خاص جناب شیخ طوسی با شهامت وارد میشن و سیانت میکنن از مکتب شیعه. ببینید همه این قدرت رو ندارن که وقتی مواجه میشن با مکتب اصولی اهل سنت بتونن مواضع شیعه رو حفظ بکنن. خیلی ها وقتی وارد این فضا میشن مرعوب میشن، میرن به اون سمت.
بله.
ما در زمان خودمون میبینید بعضی ها وقتی نزدیک میشن به تفکرات غرب یا فلسفه غرب مثلا مجذوب میشن، میرن و دیگه بر نمیگردن. این که کسی بره در اون فضا و طبق مبانی خودش اون فضا رو اصلاح بکنه و یک چیز اصلاح شده رو بیاد تحویل عموم و جریان علمی بده، این
بله.
خارق العاده است. و شیخ طوسی انصافاً در کمال متانت این کار را انجام داده، موفقیت آمیز و سربلند از این امتحان بیرون آمدن.
درسته.
اینها نکته های اصلی در ارزیابی بنده از مکتب اصولی شیخه. البته در کنار این مزایا نقاط ضعفی هم وجود داره که حقیقتش اینه که من این نقاط ضعف رو در کنار اون مزایایی که عرض کردم خیلی جدی نمیبینم. این بالاخره بی انصافی هست که ما در کنار خدمات بزرگی که ایشون داشته الان یه سری اشکالاتی هم به ذهن میرسه اینها رو بخوایم خیلی برجسته نشون بدیم.
درست.
ولی خب از باب این که بدونیم که چه بر سر فقه اصول شیعه آمده، لازم هست که بنده اینها رو هم تبیین بکنم.
انشالله. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. در این بخش از صحبت‌های شما بخشی از نکات مثبت مکتب شیخ طوسی رحمت الله علیه رو شنیدیم. دوستان عزیز، تاریخ فقاهت رو میشنوید، با ما همچنان همراه باشید.
الله سبحان الله.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
دوستان عزیز شنونده، با ما همچنان همراه باشید در برنامه تاریخ فقاهت و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد رو میشنویم. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی راجع به برخی از نکات مثبت مکتب فقه اصولی مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه صحبت فرمودید و فرمودید که ایشون خدمات بسیار زیادی رو به جریان فقهی و اصولی تشیع ارائه کردن و آخر صحبتاتون فرمودید که بعضی از نقاط ضعف هم از نظر شما وجود داره در مکتب شیخ، اونها چه هستن و برامون به این نقطه ها اشاره کنید.
من باز تأکید میکنم این چیزی که حالا اسم ضعف روش گذاشته میشه، نباید قلبا این ورز میکنم، یعنی دوست ندارم این تلقی بشه که یک نقصی در ساز و کار ایشون هست، بلکه بیشتر از باب این گفته میشه که ما بتونیم برای راه پیش رو بتونیم مثلا قدم های مثبتی برداریم. وگرنه این چیزایی که میخوام عرض بکنم در برابر کارهای بزرگی که اون بزرگ مرد تاریخ شیعه انجام داده اصلا چیزی نیستن. اگر بخوام این نقاط رو در دو محور خلاصه کنم اینجور باید بگم، یکی از اونها متأثر شدن اصول ایشون از اصول فقه اهل سنت هست.
بله.
و دومی غفلت از ادبیات تربیتی دین در آثار ایشون هست. این دوتا محور، حالا اینا نیاز بله. به توضیح داره، من اولی رو توضیح بدم. این طبیعی هست که بالاخره یه وقت امام معصوم وارد یک فضایی میشه، امام خب چون ملهم به الهامات الهی و علم الهی هست طبیعتا استفاده رو میکنه و هیچ آسیبی نمیبینه، ولی ما ها اینجوری نیستیم. بالاخره هر چقدر فضل داشته باشیم یه جایی ممکنه که لغزش هایی داشته باشیم. مرحوم شیخ همینجوری که گفتیم قهرمانانه وارد فضای اصول اهل سنت شدند و خوب تونستند مواضع شیعه رو نسبت به مسائل موجود اصول اون زمان تبیین بکنن.
بله.
خصوصا در بحث قیاس اجتهاد و رأی و اینجور چیزها خوب درخشیدن و راهی رو باز کردن و مسئولیت دادن. من تأکید میکنم مسئولیت دادن به فقه شیعه، وگرنه ممکن بود ما خیلی متأثر بشیم از فقه اصول اهل سنت. اما در کنار این متأثر هم شدند. مثلا من بخوام از نمونه های تأثیر ایشون عرض بکنم، یکیش این هست که در نحوه ورود و خروج ما متأثر شدیم. بله. از اونها. ببینید ایشون وقتی وارد بحث خطاب میشه دقیقا همون سیر اهل سنت رو داره. من توی یکی از برنامه های قبلی فهرست العتة فی اصول الفقه ایشون رو با العتة فی اصول الفقه یکی از علمای اهل سنت مقایسه کردم براتون. بله. که چقدر اینا نزدیک به هم هستن. یعنی ببینید ایشون اومده، چون اهل سنت محور بحث و اوامر قرار داده بودن، ایشون هم اومد اوامر رو محور قرار داد و این باعث شد که ما تا امروز که امروزه زاویه ورودمون در تفسیر از زاویه امر و نهیه و این خب درست نیست. چرا؟ چون امر و نهی تنها عامل تأثیر گذار در فهم فقه نیست، حتی فقهش، چون امر و نهی بخشی از گفتگوست. در فهم یک متن کلام به ما رسیده عناصر فراوانی دخالت میکنن که یکی از اینها دلالت امر و نهی بر مثلا الزام یا عدم الزام هست. توجه میفرمایید؟ و الان در اصول فقه از اینها غفلت داره میشه. ما برای همین اساسا منطق تفسیر متن رو نوشتیم. منطق تفسیر متن، یعنی وقتی میگید منطق، یعنی دنبال یک سازه جامع هستید و میخواید تمام عناصری که به نحوی دخالت دارن از گوینده، از شنونده، از خود لفظ، از خود معنا، از قرائنی که به نحوی میتونستن تأثیر بگذارن، به صورت نظاممند و در قالب یک سازه بحث بکنید.
بله.
و ما این رو در اصول فقه نمیبینیم و این تأثیر تا امروز مونده. این مهمه ها، تا امروز مونده. یعنی مرحوم شیخ اگر عذرش این باشه که من چاره نداشتم، من با اهل سنت مواجه بودم، این عذر از ایشون مقبوله. اما عذر الان از ما پذیرفته نیست که ما مثل این که کار شیخ رو بدون توجه به تأثیر مسائل اجتماعی زمان خودش داریم میبینیم و این باعث شده که غفلت کنیم از این که کار شیخ لزوما بهترین نیست.
بله.
کار شیخ ناظر به زمان خودش بهترین بود، ولی معناش این نیست که ورود ایشون در مباحث الفاظ درسته، یه بحثای تفسیری که مطرح کرده درسته. این یه بخشی از بحثای تفسیری هست. ولی الان شما نگاه کنید، طلبه‌ای که از وارد حوزه میشه تا وقتی که به اجتهاد میرسه مباحث تفسیری جز همین مباحث الفاظ رو یاد نمیگیره، در حالی که اینا واقعا ناقص هستن و این داره آسیب میزنه به برداشت‌های ما از کتاب و سنت. خب این یک نکته است.
یعنی معتقدید که باید، حالا اگر ناظر به کتاب عده مرحوم شیخ طوسی صحبت میکنی، باید یه قربالگری در عناوین کتاب های اصولی صورت بگیره؟
اصلا عناوین دقت بکنید، کاری به اون نمیزن. اصل روش ورود، مدل ورود، یعنی ببینید بعضی یکی از انحرافات علم اینه که شاید تو مسائل منحرف نشید ولی تو ریلی وارد میشی که طرف مقابل اون ریلو گذاشته.
بله.
مرحوم شیخ به خاطر ضرورت زمان خودش مجبور بود وارد این ریل بشه، چون میخواست موضع خودش نسبت به اهل سنت نشون بده.
درسته.
ولی ما توجه نکردیم که ایشون روی ضرورت اینطوری وارد این عرصه شده.
بله.
و ما از این ریل خارج نشدیم، در حالی که ما میتونستیم اصول و ترکیبش رو تغییر بدیم. الان در اصول ما مبانی کلامی منعکس نیست، در حالی که به شدت تاثیرگذار در اجتهاده. چرا؟ چون مرحوم شیخ اینا رو وارد اصولش نکرده و ما وارد یک ریلی شدیم که اهل سنت داشتن. اصول فقه ما الان یک فضای بسته‌ای داره، یک قالبی که دیگه نمیشکنه، دیگه توی این اصول نمیشه مبانی کلامی رو مطرح کرد. توی اون اصول خیلی از مبانی تفسیری دیگه قابل طرح نیست، چون اصلا چیدمانش یه جور خاصیه. درستون فرمان من رو چیدمان اصول حرف دارم که اینو ما از اهل سنت گرفتیم و باید توجه کنیم به رگ و ریشه این اصول. در حالی که بعضی ها رفته رفته اصلا این مثل که یک قداستی پیدا میکنه به خاطر اینکه بالاخره در تاریخی داشته و علمای بسیاری طبق اون اصول مشی کردن، ساختارش گویا یک نحوه قداستی هم پیدا دوست. کرده.
بسیار خب، اگر اجازه بفرمایید یک رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم بخش پایانی صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر دشت دل گلشن کن، در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر دشت دل گلشن کن.
دوستان عزیز شنونده شبکه رادیوی معارف، برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید، برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل مکاتب فقهی و اصولی میپردازه و فعلا در این چند برنامه به تبیین و تحلیل مکتب اجتهادی مرحوم شیخ طوسی میپردازیم و جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد کارشناس محترم برنامه به برخی از نقاط قوت مکتب اجتهادی شیخ طوسی رحمت الله علیه اشاره کردن و فرمودن که حالا در کنار این نقاط قوت برخی از ضعف‌ها و اشکالاتی هم وجود داره که میتونیم به تأثیرپذیری از جامعه علمی اهل سنت اشاره بکنیم. آقای اکبر نژاد، این بحث هنوز ادامه داره یا اینکه اون محور دوم رو بهش بپردازیم؟
نه خیر، این بحث فعلا ادامه داره. ببینید، یکی از اینها عرض‌بندی بود که ما در ساختاری که اهل سنت برای اصول درست کرده بودن به دام افتادیم و باید این توجه باشه که این وحی منزل نیست، بالاخره ایشون رو ضرورت‌های این کارو کردن و واقعا از ایشون مقبوله. من این ایراد رو جدا قلبا اصلا به متوجه جناب شیخ نمیدونم.
بله،
محور دوم توی این تأثیر پذیری اینه که مرحوم شیخ طوسی با وجود این که اصلا تو مقدمه هم تصریح میکنن که من بنای بر پالایش علم اصول از زوائد رو دارم و واقعا هم مؤثر عمل کردم و خیلی از بحثایی که سابقه کلامی و فلسفی داشت رو از اصول پیراستن، ولی باز هم شما میبینید که یه سری از بحثهای اصولی که زائد و بیفایده هستند وارد اصول ایشون هم شدن. مثلا ایشون دقیقاً به تبع اهل سنت، این بحث تو اهل سنت هم بوده، بحث از مقدمة الواجب که الان هم گفته میشه که بحث زائد اصول هست، در کتاب ایشون منعکسه. فی ان الامر بالشی هل هو امر بما لا یتم الا به ام لا، صفحه 186 الدین رو بحث کردن. یا مثلا فرض کنید، مثلا بحث کردن که فی ان الامر یتناول الکافر والعبد کما یتناول المسلم والحر، آیا امر شامل کافر و عبد هم میشه همینطور که اینا در حالی که اینا جزء مسلماته، ولی چون در اهل سنت مطرح شده بوده. یا فی ان الامر بالشی هل هو نهی عن ضده ام لا، که جزء بحث‌های زائد علم اصول، بحث از ضد.
این که زائده نظر شماست یا این که الان هم حالا به هر حال حوزه های علمیه و کرسی های درسی که هست نگاه زائدی به این مباحث دارن؟
یه اختلافی هست، این نظر بنده و یه طیفی که کم هم نیستن، نظرشونه که این بحثا بحثای زائدیه و وارد اصول شده. البته اختلافیه، این موضع مخالفی هم داره.
درست.
یا مثلا فرمایید فی ان الامر هل یدخل تحت امره ام لا، آیا امر کننده مثلا پیامبر وقتی به امت امر میکنه که نماز بخونید خودش هم داخل در این امره؟ در حالی که ببینید الان هیچ کاربردی برای ما نداره، چون شارعی که وظیفه خودش رو میدونه در مقام امر، حالا این به ما چه دخلی داره، به ما چه ربطی داره، الان چه مشکلی از ما حل میکنه؟ یا مثلا ایشون بحث کردن از این که ان الاستثناء اذا تعقب جملا كثيره هل يرجع الى جميعها او الى ما يليه، فرمایید که اگر یک جمله های متعددی بیاد آخرش یک استثنایی بخوره، این استثناء به مستثنا منه آخر میخوره یا به همش میخوره؟
بله.
در حالی که در کل شریعت ما فقط یک مثال برای این داریم در قرآن که اونم توسط روایات توضیح داده شده، یعنی هیچ نیازی به این بحث وجود نداره. یا مثلا ایشون بحث کردن در مورد این که فی انه صلی الله علیه و آله پیامبر اسلام هل کان متعبدا به شریعت من کان قبله من الانبیاء ام لا، پیامبر اسلام قبل از این که به خودشون به پیغمبری مبعوث بشن آیا متعبد به انبیای قبلی بودن، مثلا به دین مسیح متعبد بودن، به دین حضرت ابراهیم متعبد بودن، یا نه اصلا به هیچ دینی متعبد نبودن؟
بله.
حالا ببینید این سوال چه مشکلی الان از فقه ما حل میکنه، چون خود ایشون هم تصریح کرد در مقدمه که ما اصول از قواعدی در اصول میخوایم بحث کنیم که ارتباط مستقیم با فتوا داره.
بله.
ولی خب بالاخره ایشون با همه عنایتی که داشته باز یه سری بحث ها وارد شده و متاسفانه این در یک سیر تاریخی قرار گرفته و وارد بحث امروزی هم شده. یکی دیگه از محورها، یعنی محور سوم در این تأثیرگذاری اینه که البته این نظر بنده و خب یه عده ای هست، این نظر مخالف هم داره، این چیزی که من میخوام الان عرض بکنم این نظر شخص بنده هست.
بله.
اون همینه که یک سری از ادله ای وارد اصول فقه ما شد که با روح علمی شیعی سازگاری نداره، مثل بحث اجماع.
بله.
ببینید وقتی شما وارده، خوب من خواهشم از شنوندگان عزیز اینه که خوب دقت بفرمایند، چون خب عرض کردم این مخالفم داره این حرف، باید خوب دقت بشه. ببینید وقتی شما وارد یک مبارزه علمی میشید، طبیعتا طرف مقابل شما ادله ای داره. این به صورت اولیه این رو به شما منعکس میکنه که شما در مقام اعلام موضع مشخص کنید که کلن اون دلیل رو قبول ندارید یا نه میتونید اون دلیل رو با عنایت هایی با قید و بندهایی قبول بکنید.
بله.
این هم خوبه هم بده. خب خوبیش که معلومه و بدیش اینه که بعضی وقتا گرفتار یک مبالغه و گرایش به دلیل سازی میشید. بنده اعتقادم اینه که اجماع از اساس نباید وارد فقه شیعه میشد. یعنی ما اصلا چیزی به اسم اجماع نداشتیم در شیعه. ما قرآن رو داشتیم، روایات رو داشتیم و عقل رو. ولی شما نگاه کن، چون اهل سنت یه دلیل محکم و اصلا یه دلیل حسابی در کنار ادلهشون به اسم اجماع داشتن.
بله.
شیخ طوسی و امثالیشون وقتی وارد این فضا میشن که بگن که ما این اجماعی رو که شما میگید قبول نداریم، در مقابلش میگن ما یه اجماع شیعی داریم. یعنی یه میشه انگیزه برای دلیل درست کردن که تا قبل اون این نبود. اونم چیه؟ اینجوری میگن که اجماع ما مشروط به این که کاشف از قول معصوم باشد حجته. دقت میکنید؟
بله.
بعد حالا صحبت سر اینه که همچون چیزی چجوری برای ما قابل اثباته. اولین دلیل اجماع ما یه دلیل محدودیه، اجماع دخولی. یعنی میگه که از نظر تاریخی برای ما ثابته که در فلان دوره در مدینه همه این حرفو زدن. شما میگه آره این حرف معقولیه ها، ولی اون که مستاقش کم باشه.
بله.
ولی بابی رو باز کردی که بعد شیخ طوسی میاد قاعده با قاعده لطف اجماع رو ثابت میکنه. یعنی میگه که چطور میشه در یک زمان همه فقها به اشتباه بکنه، امام زمان ورود نکنه.
بله.
و این باعث میشه که ایشون تو خلاف و تو کتاب های دیگرش مدام ادعای اجماع داره. اصلا عجیبه، اصلا محیر الوغوله. ایشون مدام پیوسته تو بحث ادعای اجماع داره. یعنی یوهویی یه چیزی که اساسا ما میگفتیم این چیزیه که شما درست کردی، به اهل سنت میگفتیم.
بله.
اومدیم یه معادل برای خودمون درست کردیم و تدریجا مبانیش هم تولید شد.
بله.
و شد یک دلیل حسابی. و حتی کار به جایی رسید که بعضی ها مثل محقق هلی گفتن حتی اگر از توافق دو فقیه علم به قول معصوم پیدا بشه این حجته. خب ببین این شد یک دلیل غیر نوعی، چون معمولا اینا که ثابت نمیشه از توافق 10 تا فقیه قول معصوم از کجا میخواد ثابت بشه.
بله.
تا رسید به 12 قسم اجماع. مرحوم شیخ انصاری یکی از کارهای بسیار خوبش اینه که پنبه اجماع رو زده و نشون داده که خیلی از این چیزایی که ادعای اجماع شده واقعا کاشفیت نداره و این به چهره زیبای فقه شیعه چنگ زده. یعنی شما نگاه کنید یوهی در یک عصر دو سه نفر ادعای اجماع در فتاوای مختلف دارن.
بله بله.
یک فقیه جالبه یک زمانی بر یه چیزی ادعای اجماع میکنه، بعد نظرش برگشته به خلاف اون ادعای اجماع کرده. این یک نحوه دلیل تراشی شد در اصول شیعه و آسیب زد به فقه ما.
درست.
که به نظر ما میرسید که این اتفاق نباید میافتاد.
بسیار خوب، صحبت ها زیبا هستند و متاسفانه فرصت برنامه تاریخ فقاهت محدود هست. انشاءالله هفته آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود. جناب جتالسان و المسلمین اکبر نژاد مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که این برنامه که به ارزیابی نقاط مثبت و برخی از نقاط ضعف مکتب اجتهادی جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه پرداختی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر راجع به این برنامه و برنامه‌های دیگری که با عنوان تاریخ فقاهت تقدیم شما می‌کنیم نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید، میتونید به سامانه پیام کوتاه 30553 پیامک بفرستید و یا با 329-10551 و 329-10552 با پیشماره 025 تماس بگیرید و با ذکر کردن نام برنامه تاریخ فقاهت نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو مطرح بکنید. تا هفته ی آینده، خدا یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.